باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. این چند جلسه ای به خاطر مراسمات و اینا درس عیون برگزار نشد. یه خلاصه ای عرض کنیم از این فصل. بحث در مورد مراتب انسانی بود که وقتی ما دقت میکنیم میبینیم یه مرتبه ای داریم که جسممونه، یه مرتبه‌ای داریم خیالمونه، یک مرتبه‌ای داریم عقل ماست، و بعد در دیده عرفان و اون مقامات شهودی هم خودش اونجا دارای انسان مراتبیه که قلب و روح و سر و خفی و اخفا و که اینها اون مراتب انسانی که همه اینها یک هویت رو تشکیل میده. یعنی همون بحث وحدت در کثرت، کثرتی که قائم به وحدته، که تمام این مراتب ما یک هویت، یک منه، که هیچ کدام جدای از این من نیست. در عین اینکه وحدت داریم اما متکثریم. یعنی این وحدت دیگه وحدت عددی نیست، مثل همون بحثی که در توحید داریم که خداوند یکیست، یه دونه نیست که در مقابل دو و سه و چار باشه، یکیه که کثرت رو میپذیره بدون اینکه سلمه‌ای در وحدتش وارد بشه، بدون اینکه خدشه‌ای در وحدتش وارد بشه، که میبینیم خود انسان هم که مظهر حقه به همین صورته. بعد بحث رسید به روح اعظم. این نکته رو عرض کنیم که بحث روح اعظم، شما حیات رو در انسان میبینید، در حیوان میبینید، در حشرات میبینید، در گیاهان میبینیم، حتی در علوم جدید در میکروب ها میبینیم، در سلول ها میبینیم حیاتی که خب این حیات منبعش کجاست که این تعین من حاصل میشه. این تعین من یعنی اون منیت، چون من یه من دارم، شما هم یه من دارید، هر کدوم از ما یه منی داریم. این من چجوری حاصل میشه؟ چون این تعین در موجودات دیگه، جمادات و اینها نیست. اون منیت، تعین تشخص میگن اصطلاحاً. اینو میگن تشخص، یعنی شخصیت داشتن، شخص بودن. این حیاتی که تشخصات رو به وجود میاره یه مبدعی داره که اون میشه چی؟ روح اعظم. یک حقیقت کلی داره که میشه روح اعظم، که همه این تشخصات، همه این حیات ها، همه این زندگی ها اون شعاعات اون روح اعظمه، که حالا در یه جا ضعیفه، در یه جا قوی تره، همه زیر سر اون روح اعظم. خب رسیدیم به این عبارت که مظاهر روح اعظم و فرمود اما عقل بودن وی به خاطر آن است که ذات خود و موجدش را تعقل می کند. که اصلا عقل به خاطر همون چیه؟ تعقل کردن خودش و اون علت خودشه. و نیز به این اعتبار که مقید به تعین خاص بوده و آنچه را ادراک می کند آن را مقید و ضبط کرده و وی را در آنچه تصور کرده محصور می کند. زیرا عقل از عقال و بند است. یکی از کارهای عقل همون دستبندی کردنه. عقل دستبندی می کنه، میگه این واجبه، این ممکنه، این حادثه، این قدیمه، دستبندی می کنه عقل. که چیزی که در دستبندی نیاد عقل اونجا حیران میشه، مطلبی باشه که نتونه دستبندی کنه، نتونه کجا قرارش بده بایگانیش کنه، عقل وقتی نتونه موقع حیرت میگیره شو. خب پس به یه اعتبار اون روح اعظم میشه عقل. و اما نفس بودن روح اعظم به خاطر این است که تعلق به بدن داشته و آن را تدبیر میکند. اصلا تفاوت عقل و نفس در چیه؟ در همین تعلق به بدن داشتن. جفتشون مجرد از مادن، عقل و نفس. عقل تعلق به بدن ندارد، نفس تعلق به بدن دارد. و وقتی افعال نباتی با خدمش ظاهر شود، ظاهر شده، به وی نفس نباتی میگویند. قوای نباتی مثل جاذبه، همه گیاهان چی دارن؟ قوه‌ای دارن که اون جذب رو انجام میده، نمو دارن. اینا قوایی هن دیگه، ولی این قوا چون تو سنگ نیست، سنگ رو هزار سالم زیر خاک کنی هیچ اتفاقی نمیفته، اما دانه گندم رو میذاری چون این قوه درش هست، آب که بهش میرسه میبینی رشد میکنه. و به هنگامی که افعال حیوانی از وی به ظهور رسیده، به وی نفس حیوانی گفته میشود. همون گیاه تکامل پیدا میکنه، یعنی قوی تر که میشه، از مرتبه گیاهی بالاتر میاد، میشه حیوان. میگه این اینا همون روح اعظمه، مظاهر روح اعظمن که وقتی اینجوری میشه بهش میگیم نباتی، این بالاتر میاد میگیم حیوانی، اسم میذاریم روش. سپس به وقت غلبه قوای حیوانی بر قوای روحانی، نفس اماره میشود. حالا وقتی که در انسان این قوا بر عقل غلبه میکنن، میگیم نفس امارتون به سوءه، به بدی امر میکنه. و به هنگام درخشش نور قلب از غیب برای اظهار کمالش و فهمیدن قوه عاقله و خامت عاقبت و فساد احوالش را، وی را لوامه نام است. یکی از نفوسی که در ما هست، نفوس که میگیم یکی از مراتب نفس، نفس چیه؟ لوامه، نفس سرزنش کننده است. وقتی انسان گناهی ازش سر میزنه، اگه انسان بیداری باشه، یک سری هستن که بی وجدانن، یعنی اون نفس لوامه اصلا درشون کشته شده، هزارم جنایت کنه اصلا نفسش نمیگه چرا این کارو کردی، اونا رو کار نداریم. ما انسان متعادل خطایی میکنه، یه نفسی داره که او رو سرزنش میکنه، چرا کردم، چرا این حرفو زدم، چرا این عملو انجام دادم، هی شروع میکنه سرزنش کردن. که این رو اصطلاحا وجدان هم میگن. مثلا جای دیگه میگن در دادگاه وجدان خودت، مثلا قاضی که تو وجود خودته. زیرا بر افعالش سرزنش و ملامت میکند. چقدر ما عجیبیم، خودمون یه کار انجام میدیم بعد خودمون رو سرزنش میکنیم، بعد خودمون رو محکوم میکنیم، این چرا این کار کردی؟ چه خبر این ما اصلا؟ سبحان الله. و این مرتبه، یعنی مرتبه لوامه، همانند مقدمه‌ای برای ظهور مرتبه قلبیه است که به خود مرتبه قلبیه بروز و ظهور کنه. لذا هرچی به حرف لوامه گوش بدی، هرچی مراقب باشی که این لوامه سرزنشت نکنه، یعنی کاری نکنی که سرزنشت کنه، یا اگر اشتباهی کردی سریع توبه کنی، چون او اصلا سرزنش میکنه که تو توبه کنی. مثلا روایت داریم المؤمن مفتنون تواب، مؤمن به فتنه میفته، یعنی لغزش پیدا میکنه ولی سریع توبه میکنه. چرا این کارو کردم، استغفر الله ربی و توبه الی، توبه میکنه به سوی خدا. بعد این نیست که دیگه گناه نکنه، دوباره گناه میکنه، این ناخدا قفلات داره دیگه، تا اون که از اون چرخه بیاد بیرون، که حالا از اون مرتبه میاد بیرون دیگه، اون وقت لغزش ها کم میشه. اون لوامه برای ظهور مرتبه قلبی است. پس وقتی نور قلبی غالب شد و سلطنت وی بر قوای حیوانی به ظهور رسید و نفس آرامش و اطمینان یافت، به آن نفس مطمئنه گفته می شود. وقتی از این مرتبه آمد بیرون، به اون مرتبه قلبی رسید، یک طمأنینه‌ای دست میده بهش. اینجا ازبید قسمت بعدیش هم بخونیم تا این مطلبی عرض کنم. و زمانی که استعدادش کامل شد و نور و اشراقش، درست اشراقش داری دیگه نه؟ از ما اشتباهی الف نذاشته. قوت گرفت و آنچرا در وی بالقوه بود ظهور بالفعل یافت و آینه تجلی الهی گردید، قلب نامیده می شود. حالا به مرتبه ای که دیگه اون انوار الهی در سرش تجلی می کنه. یکی از عرفا یک مکاشفه ای داره، تمثلی داره که خیلی عجیب و غریبه. این مطلب رو هم ذهنی دارم عرض میکنم، ولی فکر میکنم از کتاب الجانب الغربی فی حل مشکلات ابن عربی، یک کتابی از عرفای قدیمه، الجانب الغربی اگه اشتباه نکنم از اونجاست. حالا میگه پروردگارم را دیدم که بر عرش نشسته است، من به پیش رفتم، او از عرش برخاست و مرا بر عرش نشانید و در مقابل من به سجده افتاد و گفت انت ربی و انا عبدک. کفر محض نیست؟ نه کفر نیست، همین مرتبه است. اینجا همین مرتبه است. میگه خدای خودم را دیدم که بر عرش نشسته است. افرأیت من اتخذ الهه هواه، دیدی کسی که هوای خود را خدای خود گرفته بود؟ اینجا پس مراد از خدا که میگه چیو میگه؟ هوای نفس رو میگه. دیدم بر عرش نشسته است، قلب المؤمن عرش الرحمن، هوای نفس بر قلبم چیره بود، من پیش رفتم، او برخاست، من بر عرش نشستم، یعنی عقل من بر قلب مستولی شد، هوای نفسم در مقابلم به سجده افتاد، گفت انت ربی و انا عبدک. حالا تو سیدی و من هوای نفس بنده است دیگه. دیگه شهوات بنده اون عبدن، نه خدای اون عبد. چون بعضی اصلا شهوات خدای اون هاست، حاکم مطلق شهوت، هر چی شهوتش بگه. اما یه کسی هست نه، عقلش حاکم مطلقه، شهوتش عبد حلقه به گوششه. این تمثل همین مطلب رو داره میگه. میگه وقتی به اینجا رسید دیگه نفس مطمئن نمیشه، مورد تجلی الهی قرار میگیره، دیگه شهوات چی میشن؟ سرکوب میشن، نفس دیگه اونجا خار و ذلیل میشه. خب و آنچه را در وی بالقوه بود ظهور بالفعل یافت و آینه تجلی الهی گردید، قلب نامیده میشود، آینه خدا نما میشه دلش. و این قلب مجمع البحرین و ملتقى العالمین است. مجمع محل جمع دو تا دریاست. یعنی این انسان، این قلب، ظاهر و باطن، برزخی بین ظاهر و باطنه. و ملتقى العالمین محل التقای دو عالمه. برزخ بین دو تا عالم، یعنی تمثیل بخوایم کنیم مثل یه دیواری که بین دو تا عالم کشیده باشن، تمثیلا میگیم ها، این روی دیوار نشسته، بین دو تا عالم قرار داره. در اون اسکندرنامه، اسکندرنامه داستانای گفتم افسانه‌ایه، اما نکاتی درش هست. حالا کی نوشته این اسکندرنامه رو؟ چون اسکندر مقدونی میدونید به خیلی از دنیا سفر کرد، تجاوز میکرد، حمله میکرد، میزد، میکش، فاتح بود حالا که خیلی ها گفتن این ذوالقرنینه، در حالی که نه. حالا تو اون اسکندرنامه یه سری مطالبی گفته خیلی رمزالود. میگه به یه جایی رسیدن در این سفر، یه دیواری بود، دیوار بلند. گفتن که خب یه نفر بفرستیم بره بالا دیوار ببینه اونور چه خبره. میگه یه نفر رفت بالای دیوار و نگاه کرد، شروع کرد خندیدن، خندید خندید خندید. گفتن چی میبینی تو میخندی؟ اونقدر خندید که افتاد اون طرف. گفتن آقا نفر بعدو بفرستیم. نفر بعدو فرستاد، اونم نگاه کرد قه قه قه، شروع کرد خندیدن. اونقدر خندید که هرچی گفتن چی میبینی، از شدت خنده نمیتونست بگی چی میبینم. گفتن نه اینجوری نمیشه، باید یه نفر با تناب ببندیم، این بره بالا نذاریم بیفته اونور، بیاریم ببینیم چی اونور دیوار. میگه رفت بالای دیوار، تناب بستن به کمرش، خندید. اینا کشیدن، اون میرفت اونور، اونقدر کشیدن نصف شد، نصفش افتاد اونور، نصفش افتاد اینور. این چیه؟ چی میخواد بگه؟ این همون تمثیل دنیا و آخرته. میگه اون کسی که به اون مرز میرسه، اون چی که اونور میبینه نمیتونه بیاد اینور بیان کنه. اون این دیواری که عرض کردم، ملتقى العالمین، به اندازه عقول این وریا حرف میزنه. اصلا کسی که چشمش باز میشه اونور نمیشه بگه چی میبینم. که مجمع البحرین و ملتقى العالمین، اون چی که به قول آقا جان میشده بگی گفتن. شخصی میگه با آقا جان، گفتم آقا جان از اون درس خونده بود، حالا پیش آقا جان، نه اینکه مثلا آدم بی سواد نبود، از اون اسرار به ما بگید. فرمود ببین اونی که میشد بگی همیناست، اسفار و فسوس و دیگه اون چیزی که میشده بیاری پایین ایناست، دیگه چیزی نیست که بیاری پایین. اگه میخوای تو باید بیای بالا، دیگه تو باید بیای بالا، اون ور رو نگاه کنی، این ور دیگه می شده آوردن پایین، گفتن دیگه حرفا رو. یعنی محل برخورد دو عالم ظاهر و باطن می باشد. از این رو گنجایی حق یافت، گنجایی حق را یافت و عرش خدا گردید. یعنی قلب رو میگه. چنان که در خبر صحیح آمده است که لا یسعونی ارضی ولا سماعی و یسعونی قلب عبدی المؤمن التقی النقی. یعنی زمین و آسمان گنجایش مرا نداشتند، لیکن قلب عبد مؤمن تقی و نقیم گنجایی مرا دارد. اون جایش من رو داره که درش جا بگیرم، یعنی درش تجلی کنم. و قلب مؤمن عرش خداست. پس اعتبار کننده اگر یک حقیقت را که معروض این اعتبارات شده در نظر آورد و حکم کند که همه آنها یک چیز است، راست گفته. اگه تمام اینا که گفتیم بگه آقا همه اینا که گفتی یه چیزه، یه مثلا انسانه، بله درسته، تمام اینا عقل و نفس لوامه و نفس نباتی و نفس حیوانی و همه اینا یه چیزن، بگیم بله درست، شما درست میگید. و اگر وی را به تک تک این اعتبارات در نظر بگیرد، بگه اینجا اینه، اینجا اینه، اینا جدای از همن، و به مقایرت بین وی و آنها حکم نماید، باز راست گفته است. جدا جدا هم کنه میگیم درسته. پس بدان که مرتبه روحی، مرتبه روح چی بود؟ و مقام اجمال و بساطت، بسیط بود، مجمل بود، به اعتبارات اجمال و بساطت ذل مرتبه احدیت است. و مرتبه قلبی که تفصیل حقایق بود ذل مرتبه واحدیت الهی است. چون در قلب گفتیم تفصیل میخوره دیگه، در مرتبه واحدیت هم اسما و صفات، این قادر علیم، در مرتبه احدیت یک وجوده، یه وجوده که همه اینا قائم به اون هستن. چون حی میگه غیر وجوده، قدرت میگه غیر، اصلا اگه وجود نباشه حیی هست، قدرتی هست، علمی هست، هیچی نیست. پس این وجود منبع همه ایناست. وقتی وجود صرف رو در نظر میگیری میشه احدیت، وقتی وجود رو در نظر میگیری با این کمالاتش، با این کمالات میشه چی؟ واحدیت. خب مطالبی که از قیصری خواستیم نقل کنیم به ذمیمه برخی اضافات و تصرفات به قصد ایضاح یعنی توضیح و روشنی پایان یافت. خب باید بریم سراغ عین بعدی که میشه عین چندم، عین 46. عین 46 در اثبات قوه قدسی است. عزیزان اینا عیونی که آقا جان میاره خیلی وقت اینا زنجیروار به هم وصلن، یعنی قبلش میاد اثبات میکنه آقا تو مراتب مختلفه ای داری، انسان دارای مراتب مختلفه است، حالا چه به نحو عرفا بگه چه به نحو فلاسفه بگیم، این تقسیم بندی که بود، چون دو تا عینو ببینید، عین 44 چی بود؟ انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی. بعد عین 45 انسان به وجه دیگر دارای مقامات چهارگانه است، که آقا تو مقامات مختلف داری. بعد حالا میفرماد که یه چیزی داریم به نام قوه قدسیه که باید ببینیم به چه مرحله‌ای، به چه قوه‌ای اشاره میکنه این قوه قدسیه. میفرماد بیشترینه اهل علم از طور فکر گذر نمیکنند. اونایی که اهل علمن، اونایی که اهل علم نیستن که از کاری نداریم، اونایی که علما هستن از مرتبه فکر عبور نمیکنند. حتی بسیاری از علما هستن به مرتبه فکر اصلا وارد نمیشن. جدن عرض میکنم ها، بسیاری از عالم نماها اینا اصلا فکر نمی کنن. چون اگر انسان فکر کنه خیلی خوبه، اگر فکر کنه خیلی خوبه، فکر انسانو حرکت میده. حالا و آهادی از آنان به حدس مرزوقند. حدس روزیشون میشه. فکر رو یادتون هست در عیون قبلی بحث میکردیم در مورد فکر، گفتیم الفکر رو حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المرادی. فکر حرکت است به سوی دانسته ها و از دانسته ها به سوی ندانسته ها. پس داری فکر میکنی، داری حرکت میکنی. به همین دلیل فکر کردن آدمو چی میکنه؟ خسته میکنه. فکر آدمو خسته میکنه چون حرکته. اما حدس چیه؟ حدس اینه که بدون بحث، بدون فکر، بدون مقدمه شما نتیجه رو بفهمی، بدون زحمت به اون نتیجه برسی. اینو بهش میگه حدس. تو اصطلاح عام وقتی میگن شما چی حدس میزنی یا شما چی فکر میکنی، آقا مثلا تو این قضیه شما چی حدس میزنی، یعنی شما فکر چیه، نظر چیه. نه، حدس به اصطلاح فلسفی انتقال به نتیجه است بدون مقدمات. خب و آهادی، آهاد یعنی تک و توک از علما هستند که دارای حدسن. و اندکی از ایشان، از اون آهاد ها، دارای قوه قدسیه اند. که حالا قوه قدسیه چیه؟ بالاتر از حدسه. بله، حالا چیه؟ باید بحثشو میخواد مطرح کنه. فکر حرکت است، کل فکر رو حرکتون. و حدس انتقالی دفعی. در روایات ما از حدس به فراست تعبیر شده. فراست که از نبی اکرم روایت داریم، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن بر حذر باشید، چرا که او به نور الله نظاره می کند. فانه ينظر بنور الله یعنی چی؟ یعنی او با نور خدا می بینه. پس یه چیزهایی می تونه ببینه که یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، واقعا سوالی دارم. فرمود میخوای هم سوالت رو بگم هم جوابت رو؟ گفت بله. گفت سوالت اینه، جوابت هم این میشه. گفت شما علم غیب دارید؟ فرمود نه، این فراسته، همونی که پیامبر اکرم فرمود اتقوا فراست المؤمن. که ما در اصطلاح فلسفی بهش میگیم حدس. یه حدیثی هم باز در نهج البلاغه هست، در اون قسمت کلمات قصار، قسمت آخر نهج البلاغه که کلمات قصار آوردن. حالا اگر عبارتشو درست بخونم، ولی تو سرچ کنی تو نهج البلاغه، زن یا زنون که میگه برحذر باشید از زنون مؤمنین، چرا که حق بر زبان آنان جاری میشود. همون چیه؟ حدسیه که اینجا مطرح میشه، که در عرفان اصلا بهش میگن مقام زنون. یعنی ابن عربی در کتاب و تجلیاتش مقامی داره بحث زنون. مقام زنون، میگه پیر به یه جایی میرسه، به این مقام که میرسه، بر زبانش جاری میشود آنچه که مربوط به مرید است، آنچه که مربوط به حالا اون شاگردشه، مربوط به اون، که میگه این مقام زنون بهش گفته میشه. که این رو آقا امیرالمومنین فرمودن که از زنون مؤمنین برحذر باشید یا بترسید، که حق بر زبان آنان جاری می شود. حالا عبارت عربی شو دیگه، اتقوا ظنون المؤمنین که ان الله تعالی جعل الحق على السنتهم، که بله اینو همون ابن عربی هم در کتاب و تجلیاتشون آوردن، مقام ظنون که همین مرتبه حدس میشه، حدس که اینا فلاسفه میگن همون ظنون یا همون فراست مؤمنه، که چیزی میگی که هیچ کی خبر نداره. یعنی شما به یه نفر میرسی یه چیزی میگی که اون میدونه فقط خودش و خدا میدونسته، این از اون مقام ظنون یا اون مقام حدسه. اما حدس انتقالی دفعی، اما آن که صاحب قوه قدسیه است مراحلی چند از حدس فراتر است. اما دیگه این کسی که صاحب قوه قدسیه است دیگه صحبت حدس و اینا نیست، صحبت فراست و اینها نیست، اون دیگه از یه چیزی ورای این حرف هاست، اون قوه قدسیه. و هرگاه خواهد که بداند خواهد دانست، اراده دانستن میکنه اون ور کره زمین چیه، هرگاه اراده کنه بدانه آن کس که چون این نعمتی روزیش شود. اگر کسی به این نعمت برسه، به این مرتبه قوه قدسیه برسه، یا نبی است یا پیامبره، یا وصی پیامبره، و یا بنده‌ای که خداوند به دو علم لدنی عنایت کرده و به واسطه روحی از جانب خود تأییدش فرموده است، مثل کی؟ مثل حضرت خضر علیه السلام، نه پیامبر بود نه وصی پیامبر، عبد من عبادنا، بنده بود از بندگان ما، ولی صاحب این علم لدنیه، مثل بعضی از اولیاء دیگه، مثل خود صاحب کتاب رضوان خدا بر ایشان باد، که ایشون دارای اون قوه قدسیه بودن، حالا که نیستن میشه بگی، چون موقعی بودن که پرده دری میشه بعضی چیزها رو نباید گفت، ولی چون الان دیگه نیستن میشه حرف زد گفت، مثل صاحب کتاب، چون ایشون فرمود نگفتم و ننوشتم مگر اینکه از سرم برخواست، اینا که نوشتم خودم دارا هستم اینا رو. ابتدای فکر قبیست. قبی یعنی چی؟ گول یعنی کودن. اون میخواد فکر رو چیکار کنه؟ اندازه بزنه. میگه اون مرحله ابتداییش طرف قبیه، یعنی گوله، کودن، هرچی میگی نمیفهمه. و انتهایش غنی از علم و فکر. در فکر اون قسمت آخرشو در نظر بگیری، دیگه غنی از این که بخواد فکر کنه، تا بگی میدونه جوابو. اینو کلام شیخ الرئیسه. و انتهایش غنی از علم و فکر، یعنی صاحب قوه قدسیه، از دیگه نمیخواد فکر کنه، نمیخواد تحصیل کنه، رجوع کنم، مراجعه کنم، ببینم علما چی گفتن. تو هر زمینه این روایت داریم در مورد امام، میگه یکی از خصوصیات امام اینه که نمیشه ازش چیزی بپرسی بگه نمیدونم، چیزی ازش بپرسی بگه نمیدونم، یعنی چی داره؟ صاحب قوه قدسیه است. چون اگر غیر این بود که میشد مثل بقیه ناس، و مثل بقیه ناس بود که ما چرا مثل کسی مثل خودمونو تبعیت کنیم؟ شیخ الرئیس در فصل دوازدهم نمط سوم اشارات گوید که آیا نمیدانی که حدس را وجودی است، یعنی وجود داره، و انسان را در آن مراتبی در فکر، و انسان دارای مراتبی در تفکر، پس گروهی قبیه‌اند، یعنی گول و کودنند، هرچی هم توضیح بدیم متوجه نمیشه. خب و فکر آیدی بر ایشان ندارد، یعنی هرچی هم فکر کنن به نتیجه نمیرسن. اینجا حالا یه پرانتزی هم میخواد ها، من توضیح بدم بعد اون وقت عرض میکنم. و کسانی دیگر هستند که تا حدی دارای فتانتی بوده، زیرکی، فتنه با تی دو نقطه به معنی عذاب و شکنجه و آشوب و ایناست، اما فتنه با تی دست دار از فتانت به معنی زیرکیه. میگه یه عده گولن اما دیگران هستن تا حدی دارای فتانتی بوده و از فکر بهره‌مندن، با تفکر میتونه چیزهایی رو به دست میاره، و دیگر کسانی که از این نیز دارای ثقافت بیشتری بوده. میگه از اینم ثقافت یعنی چی؟ ثقافت به معنی زیرکی، سبک روحی، اصطلاحاً چست و چالاک در فکر. ثقافت کسانی که از این نیز دارای ثقافت بیشتری بوده، به وسیله حد دارای اصابتی در معقولاتند، با حدس معقولاتو شکار میکنن. یه کسی که گوله، یه کسی هست نه از فکر بهرمنده، فکر میکنه نتیجه حاصل میکنه، فکر میکند میداند، فکر میکند میداند، یعنی با تفکر میتونه به دست بیاره. اما عده‌ای میگه دارای حدسن، اصلا فکر نمیخواد، به محض ز تأمل یا حالا به غیر تأمل با حدس اون معقول رو به دست میارن، مطلب رو. و این ثقافت در جمیع آنان به صورت متشابه و یکسان نیست. میگه این حدس هم در خود صاحبان حدس یه جور نیست، بعضیا خیلی حدس میزنن، بعضیا نه مقداری فکر میکنه بعد حدس میزنه، مثلا یا حدس میزنه بعدش فکر میکنه، کلن با حدس میره جلو. اینا انسان ها متفاوتن دیگه. تو این بلکه چه بسا در کسی اندک و در دیگری فزونتر باشد. حدسش کمه، کسی حدس داره ولی کم، یکی چه حدس داره خیلی حدسش قویه. و میدونید انسان هرچی پاکتر میشه به این نزدیکتر میشه به این چیزها، هرچی تعلقاتش کمتر میشه اولا از فکرش بهره‌مند میشه، دوما به حدس نزدیک میشه، از حدس بهره میبره، بعد اگر شایسته باشه به اون نور الهی که قوه قدسی است نزدیک میشه، یا بهره‌مند میشه، یا اصلا دارا میشه، چون اونم باز چیه؟ ارتباط و اتصال با او هم متفاوته. بلکه چه بسا در کسی اندک و در دیگری فزونتر باشد. و همانطور که در میابی که جانب نقصان به منتهی به عدیم حدس است، میگه تو اون قسمتی که منفی بود به جایی میرسیم که اصلا حدس وجود نداره در طرف، هیچ چیزی نمیتونه حدس بزنه. به یقین بدان که ممکن است انتهای جانب زیادت در بیشتر احوالش از تعلم و فکر بی نیاز باشد. ها. میگه حالا این چون ابن سینا میدونید در اونجا دخواه استدلال بیاره، میخواد استدلالی حرف بزنه، میگه ببین در کودن چجوری میبینی که کسی کودنه، هرچی فکر میکنه به جا نمیرسه، حدس نداره. حالا تو اون قسمت زیادشم پس در نظر بگیر کسی به مرتبه میرسه همش میشه حدس مثلا. بلکه از تعلم و فکر بی نیاز میشه، که از احتیاج نداره کتاب بخونه، گیرنده شده دریافت میکنه از اونور. یه کسی از کتاب میخونه، تو کتاب خوندن میگیره، اینم هست چون مختلفن. یه کسی کتاب میخونه، کتابم نمیخونی میفهمه. یه کسی کتاب نمیخونه اصلا، اولش اینه، یه دی کتاب نمیخونن، یه دی کتاب میخونن نمیفهمن، یه دی کتاب میخونن میفهمن، یه دی کتاب میخونن بیشتر از کتاب میفهمن، یه دی اصلا کتاب نمیخونن. فقط قرآن میخونن. بودن یه آقایی از آیت الله کشمیری نقل میکرد، میگه در نجف بودیم یه آقای فلسفه درس میداد، یه شخصی آمد پا درس ایشون نشست، از استادش اشکال کرد، جواب داد ایشون، به جوابش اشکال کرد، دوباره پاسخ داد، به از پاسخش اشکال کرد. این دید خیلی این آدم کارکشته‌ایه. واقعا شما پیش کی فلسفه خوندید؟ واقعا من اصلا فلسفه نخوندم، من فقط قرآن میخونم، فقط قرآن میخونم. یعنی اون با طهارت و اینها به اینجا رو، بعضی سر قبل قرآن میخونن، اونها رو کار نداریم ها. کسی که با طهارت قرآن بخونه، اون علومی که ریزش میکنه حین قرآنه. خب فرمود به یقین بدان ممکن است انتهای جانب زیادت در بیشتر احوالش از تعلم و فکر بی نیاز باشد. چه بسا که خود ابن سینا هم همین جور بوده، خودش میگه جای گیر میکردم، دو رکعت نماز میخوندم، مسجد میرفتم، وضو دو رکعت نماز حل میشد. یعنی چی حل میشد؟ یعنی عنایت میشد دیگه. یه خود ملا صدرا هم داره، تو آقا جان یه بار میفرمودن که حتی گشتن کتاب رو و مود تعلیقه زدم اسفار رو، میگشت که پیدا کنه به ما نشون بده، که فرمود تو داستان اتحاد عاقل به معقول تو کهک قم بوده ملا صدرا، گیر کردم پیاده راه افتادم طرف حرم حضرت معصومه، که رسیدم اونجا یک دفعه برام باز شد مطلب، که دو سه جا میگه ملا صدرا آورده که توی این مسئله گیر کرده بودم، که رفتم پیاده به زیارت حضرت معصومه، اونجا برام منکشف شد و قوه قدسیه مانند فکر و حدس دارای درجات است. خب قوه قدسی هم درجات داره، چون تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ما رسولان را بعضی بر بعضی برتری دادیم. در چی برتری دارن؟ در همون قوه قدسیه شونه، در همون دریافت های اونسوئیه، که بعضی بر بعضی، چون جسم که مثل همه، مراتب ایمانشون که دارن. پس در چی برتری دارن؟ در همون قوه قدسی است که بعضی رسولان بر بعضی برتری دارن. بله، انشاءالله که خداوند از قوه قدسیه ما رو هم بهره‌مند کنه. صلوات الله علیه و آله.